أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عوضین در بی بود معلوم باشد. بخشی از بحث هایی که شده یا در پیش هست مقوم صحت فقهی بحث است. یعنی اگر این شرایط حاصل نشد این بی باطل است. بعضی از مطالبی که در اسناد مطرح می شود عهده‌دار اون مسائل حقوقی و تزاحم حقوقی است که مبادا همچه خطری پیش بیاید. بیان ذلک این است که گاهی معامله باطل است در اثر فقدان اون شرایط اولی، گاهی معامله بحث سایر باطل نیست، هر کدام به زعم خود اقدام کرده است و قرار را مرتفع می داند، ولی قائل انگیز است، نزابر انگیز است، در پایان به تخاصم ختم می شود. برای اینکه اون مشکلات تزاحم حقوقی پیش نیاید فرمان به اینکه کاملا باید دقت بشه چه چیزی تحت انشاء آمده، چه چیزی باعث تعهد طرفین است و چیزی خارج از طرف. این دقت ها بخشی به مسائل فقهی برمیگرده، بخشی هم مسائل حقوقی. در جایی که اون کالا جزء فواکه هست یا جزء عطور هست یا جزء مذوقات هست و ما مذوقات هست، باید که و اختلاف اونها در اوصاف باعث اختلاف در قیمت و رغبت می شود باید کاملا معلوم باشه. برای اینکه معامله قراری باطل است روی اون حدیث معروف که نهی النبی عن القرار، اجماعی هم که در مسئله ادعا شده است که اگر طرفین علم کامل به عوضین نداشته باشند این معامله باطل است، یعنی این دل جهل معامله باطل است اجماعا، این اجماع تعبدی محض نیست. این اجماع برابر همون روش عقلایی است که اگر چیزی قراری بود پیش مردم اقدام نمی کنن و شارع هم همین رو امضا کرده است در حقیقت. پس اجماع تعبدی در کار نیست، عمده همین حدیث معروف نهی النبی عن القرار است. و اگر چیزی مجهول بایه یا مشتری یا مجهول طرفین باشد که در قیمت و رغبت اثر می گذارد این میشه قراری و این معامله قراری باطله. و در این جهت فرقی بین اون عناصر دخیله در مالیت و غیر دخیله نیست که از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری برمی آید. خواه این در اون بخش مهم قیمت دخیل باشد یا نه، بالاخره اگر تفاوت به مقداری است که یتسامه هست که خب نه وجودش نافع است نه عدمش زار، اما اگر تفاوت مقدار تسامح نیست ولی مقوم مالیت هم نیست، دخیل در مالیت هم اونچنان که باید باشد نیست، یه مقداری در رنگ تفاوت است، یه مقداری در طعم تفاوت است، یه مقداری در بو تفاوت است که این مایه اختلاف قیمت و رغبت است و مورد تسامح هم نیست ولی مقوم مالیت هم نیست، دخیل در مالیت هم نیست، این نزاع برانگیز بالاخره دیگر. به همین دلیل که میگه من خیار دارم پس میدم. پس این فرقی که ایشون فرمودن فارق نیست، چه جزء عناصر اصلی و دخیلی در مالیت باشه چه نباشد، همین که رغبت ها با او تفاوت میکند و این تفاوت هم به مقدار ما لایت سامه نیست، به مقدار ما لایت سامه است نه مایت سامه، این باید معلوم بشه. پس اجماعی در کار نیست، عمده قراره. فرقی بین اون عناصر دخیل در مالیت با غیر دخیل نیست، همین که مقدار مورد تسامح نیست باید معلوم باشه. خب سند این بحث چیست؟ همون قرار دیگه. معامله قراری باطل. قبلا هم گذشت که کسی نمیتواند بگوید ما میخریم، اگر به دلخواهمون در آمد که ثبت المطلوب، نشد خیار داریم پس میدیم. این درست نیست، برای اینکه خیار از احکام بیع صحیح است و بیع قراری باطل است. بیع نیست، منعقد نمیشود. خیار برای ترمیم جبران نقص بیع صحیح است، نه برای تتمیم صحت اصل بیع. بیع قراری باطل دیگه. شما وزن کردید ولی از طعمش خبر ندارید، این میوه رو کشیدید ولی از مزهش خبر ندارید، خب اون در رغبت و غیبت سهم بسزایی دارد. وقتی که کسی ندونه و فروشندم تعهد نکنه یا وصفی در کار نباشه، خب این معامله میشه قراری. نمیشود این معامله قراری رو با خیار بر تصمیم کرد، زیرا خیار از احکام بیع صحیح است، نه از امور مصححه بیع که بیع رو درست بکند. بیع با صحیح باشه، منعقد بشه، بعد بشه خیاری. پس در معاملات قراری نمیشه به اعتماد خیار مسئله رو حل کرد، باید قرار رو برطرف کرد، معامله بشه صحیح. باید از احکام معامله صحیح است که اگر چونچه بعضی از شرایط مفقود شد خیار دارد. پس اجماع در کار نیست. یک، قرار با خیار برطرف نمیشود. دو، بلکه قرار رو باید با عناوین دیگر برطرف کرد. حالا راه حل چیه؟ این کالا اگر مکیل و موزون است که کیل و وزنش انجام شده، ولی مطلوب در این کالا یا مزه اوست یا بوی اوست یا رنگ اوست، اینا باید مشخص بشه. بله دیگه، یکی از این 5-6 وجهی که گفته شد باید به وسیله اونها این قرار برطرف بشه. چون بحث فعلا در ما لا یفسده الاختبار است، اون فرع دوم که ما یفسده الاختبار که بعد خواهد آمد، بحث در فرع اول اون است که ما لا یفسده الاختبار اینه که این خوشه انگور که روی طبق هست اگر یه حبش بگیره بچشه، این اختبار دیگه. این که نظیر سوراخ کردن یک میوه نیست، به اصطلاح به شرط چاقو نیست که انسان خود این میوه رو بشکند و از درونش با خبر بشه که این یه حبه از این کشمش یا یه حبه از این گندو یه حبه از این انگور که بچشه و بخوره اختبار کرده و لا یفسده الاختبار بمانندو. اون چه که طعم و بو و رنگ دخیل است، اما یه اتومبیل یا یخچال که میخواد بخره که اختبار لازم نیست که، این تفکیک برای اونه. بعضی هستن که با وزن و کیل حل میشه، بعضی با مشاهده حل میشه، رنگش با مشاهده حل میشه. این دیگه عطر نیست که انسان بخواد بو کنه که، یک کسی روی عطر فلونگل حساسیت داره بگه من عطر یاس میطلبم، این تا در این شیشه باز نشه و این بو نکنه معلوم نمیشه. نه، باید اختبار بکنه. اختبار هم دو قسم است، یه قسمت ما لا یفسده الاختبار مثل این مثالی که زدیم، یه مقدار که نه یفسده الاختبار. خب اگر یه خربوزه رو، یه طالبی رو، یه هندوانه رو بخواد اختبار کنه، باید رو بشکنه دیگه، این یفسه دار اختبار. اما رو طبق انگور یه حبش بگیره بچشه و بخوره، این که دیلا یفسه دار اختبار. کشمش اینطوره، خرما اینطوره، حبه اینا، این که حبه اینطوره. لذا این فرها رو جدا کردن. فر اول اونجاست که لا یفسه دار اختبار، فر دوم اونجاست که یفسه دار اختبار. حالا تو فرد دوم خواهد آمد که اینا به شرط چاقو میفروشن. چی رو؟ الف را چاقو میزنن بار میفروشن، بخشی از غرر با این حل میشه، نه تمام غرر. اگر همونی که چاقو زدن همون رو بفروشن میشه به شرط چاقو، یه غرری در کار نیست. مگر همه این هندوانه از یک باغه یا همه این هندوانه ها یک باغ یک طعم دارد؟ اینطور نیست که بعضی رو آفتاب گیرتره، پخته تره، رسیده تره، شیرین تره، بعضی رو زودتر چیدن، بعضی رو دیرتر چیدن. صرف این که این الف هندوانه اولی رو چاقو زده، هندوانه دوم ازش روشن میشه؟ مگر با یه درصدی از تخمین؟ البته بنای اوقرا در این گونه از موارد اینه که قرار با این برطرف میشه یا لااقل حق فسخ ندارد. بله. همین قرار از همین گرفته شد دیگه. اون نهن نبی یا اندل قرار که آمده سند همین حرف است. اجماعی هم که ادعا شده متخذ از همین حدیث است. و یعنی یه اجماع تعبدی در کار باشه که اندر جهل بل عوضین معامله باطل است، بعیده. در امور معاملاتی که غالبا تأسیسی نیست و امضایی است، بگیم یه اجماع تعبدی در کاره. خب پس فهاهونا فرعان، فرع اول، همینطور که بزرگان در کتاب های فقهی تفکیک کردن، اون است که لا یفسد هل اختبار. فرع دوم است که یفسد هل اختبار. فرع اول که لا یفسد هل اختبار، نظیر کشمش ها، نظیر دانه های انگور، نظیر خرما و امثال اینها، که اگه کسی یه حب از اینها رو بگیره بخوره فسادی ایجاد نمیشه در اون کالا. اینجا چند راه داره؟ بهترین راهش اختبار است، یک. بعد اشتراط صحت است، دو. بعد براءت عن العیوب است، چون براءت از عن العیوب غیر از تبری از عیب است. تبری از عیب باعث تأکید قراری بودن معامل است. میگه من میفروشم کار به سلامت و صحتش ندارم، معیب درآمد مال شما، صحیح درآمد مال شما. این مؤکد قراری بودن کالا است، نه اینکه مصحح باشه. اینکه میگه به من چه، من عهده‌دار نیستم، یعنی تو دارید بر امر قراری و خطری اقدام میکنی. این تبری از عیوب نه تنها مشکل حل نمیکند، بلکه مشکل زاست. اون براءت از عیوب یعنی که من عهده‌دارم، این کالا از هر عیبی بری. این معنی براءت از عیوبه، نه به من چه. خب پس یا اختبار است، یا اشتراط صحت است، یا براءت از عیوب است، یا وصف است، نه اشتراط صحت. وصف است یا بعض یا که احتیاط کردن تلفیق بین دو تا از این هاست، تلفیق بین براءت و وصف یا تلفیق بین اشتراط و وصف. اما اونی که به تنهایی کافی است همون اختبار دیگه. وقتی اختبار کرد دیگه نیازی به اشتراط یا براءت یا وصف نیست، خودش مشاهده کرده دیگه، طمأنینه هم برش حاصل شده. خب این وجوه هیچ کدام دلیل بر حصر نیست. و اون که اختبار رو گفته، نظیر مرحوم ابن ادریس در سرائر، گرچه در بعضی از کتابهاش به غیر اختبار فتوا نداد و حکم بطلان کرد، ولیکن در بعضی از کتابهاش و فتاواهاشون فرمودن اشتراط صحت و امثال زارکم کافی است. اختبار یکی از این راه ها، گرچه بهترین راه هست، تو معنی نبخشترین راهه، وگرنه راه های دیگر هم برای رفع قرار کافی است. همین که جهل برطرف شد، قرار برطرف شد، بنا اقلا بر این شاره هم همین امضا کرده. خب پس فرع اول که فی ما لا یفسد اختبار است، این گونه از امور باعث رفع قراره. فرقی نیست بین اینکه اون اوصاف دخیل در مالیت باشد، در قیمت، یا دخیل در رغبت باشد نه در قیمت. پس این فرقی که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمودن، این ناصواب است، تام نیست، این کار باید انجام بشه. با این کار معامله میشه صحیح؟ اگر خلاف این درآمد، خیار دارد نه که امامه لازم است. در بحثی دیروز اشاره شد به این که اگر اشتراط صحت بود این صریحا انشاست، اما اگر اخبارش به نحو براءت از عیوب بود که این کالا هیچ عیبی ندارد که قضیه سالب است، یا به نحو وصف بود که این کالا همه شرایط صحت را داراست، یا تلفیق بین اینها بود، گرچه اینها به حسب ظاهر جمله های خبریه ان ولی به داعی انشاء القا شدن، معنای انشائی را دارن، این خبر نمیدهد که این میوه سالم است تا صدق و کذب معلوم بشه. سخن صدق و کذب نیست، این که خبر نمیده، این انشاء است که صدق و کذب ندارد. یعنی من متعهدم که این سالم باشد و اگر این معیب در آمد برخلاف تعهد عمل کرده، لذا طرف خیار دارد و میتونه ماوره پم بزنه، نه اینکه او دروغ گفته. بگن تو که تعهد کردی این میوه شیرین باشه، که شیرین نشد میگه خب ماوره پس میدیم، نه اینکه بهش بگن تو دروغ گفتی. اینکه خبر نداد، جمله جمله خبریه است ولی به داعی انشاء القا شده. مثل همین یعیدو که تو روایات هست که فرمود اینا یعنی یعیدو یعنی یجب علیه الاعاده، اگر این میوه شیرین در نیامد خریدار به فروشنده نمیگه تو دروغ گفتی، میگه برخلاف تعهدت شد، میگه معامله رو پس میدم. بنابراین سخن از صدق و کذب نیست، سخن از وعد و انشاء وعد و تخلف از وعد و امثال ذالک است. همه اینها شرط است. حالا میمونه این دو نکته که یک نکته تا کنون در ذهن بیان شده، نکته دیگه اصل سلام است. اون دو نکته اینه که براءت از عیب دو تا قسم داره، اصالت و سلام هم دو تا قسم داره، یکیش صحیحه یکیش ناصحیحه. براءت از عیب هم دو قسم داره، یک قسمش صحیحه یک قسمش ناصحیحه. براءت از عیب اگه به این معنا باشه که به من چه، من هیچ عهده‌دار هیچ نیستم، این مؤکد قراری بودن این کالاست، معامله باطل خواهد بود. اما براءت از عیب یعنی من عهده‌دارم که این کالا از عیب بری است، نه من خودم را تبرئه میکنم. تبری فروشنده از نقص معیب نیست، تعهد فروشنده از نقص کالاست، من متعهدم که این کالا ناقص نیست، این معنی براءت از عیبه. اون که مشهود است، اما اونی که در باطنش است، من طعم و عطر و رائحت و کذا و کذا، این با اختبار باید معلوم بشه دیگه. این که از درونش باخبر نیست. این شخص فروشنده چون ده ها بار این میوه ها رو زیر روی کرده، شکافته، به دیگران داده، از درونش باخبر است. و اما مشتری از راه رسیده که نمیدونه این طالبی شیرین یا شیرین نیست، این هندوانه شیرین است یا شیرین نیست، اونجا که اختبار لازم است یا اختبار بکنه یا به قول فروشنده بسنده میکنه، طوری باشه که باید بدون غرر در کار نیست، خطری در کار نیست. و این براءت از عیوب که تو کتاب های فقهی آمده به این معنا نیست که فروشنده تبری کنه بگه اگر معیب در آمده به من مربوط نیست، این قرار رو تأکید میکنه، نسبت به خودش تبری نداره. معنای براءت از عیب نه که من متعهدم این کالا بری از عیب است، به نحو انشاء است نه به نحو اخبار. چون متعهد است که این کالا بری از عیب است، اگر معیب در آمده است باید به تعهدش عمل بکنه. پس براءت از عیب به دو معناست، به یک معنا نه تنها مصحح نیست بلکه مؤکد بطلان معامله است، به معنا صحیح. اصالت و سلام هم به شرح زن. این اصالت و سلامه یه وقتی به عنوان استصحاب است، قبلا این کالا سالم بود الان کماکان، اینه. یه وقتی نه، اصالت و سلامه یعنی طرفین تعهد بکنن که کالاها معمولا سالم است، بنابر این میذارن که سالم باشه و روی این طمأنینه اطمینان دارن و برابر این اطمینان که قرار رو برطرف میکنه معامله میکنن. اگر فاسد درآمد خیار دارن، پس قرار برطرف میشه. به معنی دوم اصالت سلام و معنی دوم ها الان داره میگه. اصالت سلام معنی دوم که باطل است و اساس نداره، استصحاب صحت است. این کالا چند روز قبل سالم بود الان کماکان. خب ما در مسائل معاملاتی یه امر استصحابی که بنای عقلا برون باشه ندیم. اصلا استصحاب بنای عقلا دلیلش نیست، وگرنه میشد اماره. استصحاب یه تعبد خاص است، اصل عملی است که شارع مقدس این رو ما رو متعبد کرده بود. هذا اولا. و ثانیا، شما قبلا این میوه برفرض سالم بود، الان سلامت چه حساب کردی؟ این سلامت نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی، چی رو میخوای برش بار کنی؟ اگر مستذهب شما حکم شرعی بود یا موضوع حکم شرعی بود میتونی حساب بکنی، اما الان این میوه، این هندوانه قبلا سالم بود، الان شک داریم که سالم است یا نه، فهوالان کماکان. نه سلامت قبلی این موضوع حکم شرعی بود، نه سلامت فعلی این موضوع حکم شرعی است. نه، اگر با این اصالت و سلامه استصحابی که بگید چند روز قبل سالم بود الان انشاءالله سالم است، اینها طمأنینه برای شما پیدا شد که قرار رو برطرف میکند، به استناد این طمأنینه شما می توانید اقدام بکنید، معامله بکنید. چون قبلا گذشت به این که وجود علمی این طمأنینه شرط صحت معامله است، نه وجود واقعی اون مورد اطمینان. این شخص مطمئن بود که این کالا این صفت را دارد، این طمأنینه که وجود علمی است و وصف نفسانی است، این موضوع حکم شرعی است. شارع فرمود چیزی که خطری است اقدام نکن، نخر دیگه. چیزی که برای شما خطر نداره اقدام بکن. نه اینکه اگر واقعا بود معامله صحیح است، واقعا نبود معامله باطل. نخیر، اگه واقعا بود معامله میشه صحیح و لازم، نبود میشه صحیح خیاری. پس اگر کسی اطمینان دارد به اینکه این وصف در این موصوف هست، با این طمأنینه میتواند معامله کند، چون موضوع صحت معامله طمأنینه است، مانع صحت معامله قراره، که اینها امر نفسانی است. هم طمأنینه امر نفسانی است، هم قرار امر نفسانی، این مزاحم معامله است، نه وجود واقعی کالا. اگر وجود واقعی کالا اون صفت را اون داشت، این معامله صحیح است و لازم، نداشت صحیح است و خیاری. خب بنابراین اصالت و سلامه به این معنا که بنای عقلا بر این است که این کالاها سالمن و فروشنده هم دارد سالم میفروشد، بله این یه چیزی عقلایی، به همون تعهد زمینی برمیگرده. این اصالت و سلامه که بنای عقلاست به منزله شرط ضمنی است. لذا تصریح نمی کنن که این میوه صحیح است یا نه، همینطور قیمت می کنند و می کشند و می برند. اگر دیدن فاسد درآمد پس می آرن. این برای چی پس می آرن؟ برای اینکه بنای طرفین بر سلامت است. یعنی چی؟ یعنی طرفین عهده‌دار سالم بودن اینن. این شرط ضمنی است که در همه این بناها هست. صرف این که فروشنده یا خریدار بگوید من بنایم بر این بود که این، من خیال میکردم یا بنایم بر این بود که این کالا صحیح است، این که خیارآور نیست. این یه بنایی است که تعهد ضمنی را به همراه دارد، یعنی میفته تو حوزه انشا، یعنی طرفین انشا کردن ضمناً که کالا را صحیحاً تحویل بدن، سمن را هم صحیحاً تحویل بگیرن. اگه تو سمن هم فسادی بود همین طور دیگه، یه اسکناس این گوشش پاره بود، خب برمیگرد دور دیگه. اگر کالا نقصی داشت فروشند خریدار خیار دارد، سمن نقصی داشت فروشنده هم نقص داد، میگه آقا این اسکناسی که دادی این گوشش پاره است تو نقص دارد، قبول نمی کنن، عوض بکنه دیگه. فرقی از این جهت ندارد. بنای طرفین یعنی تعهد ضمنی طرفین، وگرنه صرف این بنایی که به حوزه انشا نیاید که اثری نداره که. خب پس فرقی بین عناصر دخیل در مالیت و غیر دخیل نیست. فرقی بین اونچه که در قیمت تفاوت دارد با قیمت در قیمت اثر ندارد نیست. عمده آن است که در رغبت و عدم رغبت مؤثر باشد. اگر در رغبت و عدم رغبت هیچ اثر ندارد، بله این فرمایش مرحوم شیخ درست. اما اگر در قیمت و کم و زیاده قیمت دخیل نیست، ولی در رغبت و غیر رغبت دخیله. الان چند تا پارچه فاستونی میارم، مال یک کارخونه است، یا آقا از یه رنگ خوشش میاد از رنگ دیگه خوشش نمیاد، قیمت همه یکی است. خداوند که انسان را نظیر این صنایع دستی کپی هم خلق نکرده، قد خلقکم اتبارا، ذوق ها مختلف، سلایق مختلفه ها مختلف و مانند اون. خب این پارچه جنسش یکی، قیمتش یکی، مال یک کارخونه است ولی رنگ ها فرق میکنه. این آقا پارچه رو بستن به این دادن، خیال میکردن این رنگ همون رنگه، این خب این رنگ مشکی نخواست، این رنگ دیگه میخواست. بنابراین در رغبت تفاوت دارد ولو در قیمت تفاوت نداشته باشه، این همه خیاراوره. پس اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن اگر دخیل در قیمت بود باید معلوم بشه، اگر دخیل نبود این فرق فرار نیست. فرع اول که ما لا یفسد الاختبار است چندی راه دارد، و اگر راه های دیگری در اثر پیشرفت علم پیدا شد اونا هم کافی است. الان این پنج شیش بچه ها پنج بچه که گفتن یا چهار پنج قولی که در مسئله است دلیل بر حصر هیچ کدام که نیست. اگر یه صنایعی هم بعدا اختراع شده که وسیله اونها انسان میفهمد که این میوه بدون اینکه اختباری بکنه، بدون اینکه از راه‌های دیگری تشخیص بده، با اون صنایع صنعت پیشرفت علم میتوان بفهمه که رنگش چیه، طعمش چیه و مانند عطر هم همچنین. اینا هم همونطوره. هر طریقی که به وسیله این طمأنینه برای خریدار یا فروشنده حاصل بشود کافی است. این وصف نفسانی که حاصل شد کافی است، معامله میشه صحیح. اگر خلاف این درآمد بد میشه خیاری. خب اما فرع ثانی، فرع ثانی آن است که ما یفسد الاختبار. ما یفسد الاختبار راه اول بسته است، اما راه دیگه که بازه دیگه، اشتراط صحت هست، براءت از عیب هست، وصف هست، تلفیق اولی و دومی هست، تلفیق دومی و سومی هست، تلفیق اولی و سومی هست، وجوه و اقوال. اگر یفسد الاختبار به یکی از این راه ها یا با دو راه از این راه های تلفیق شده، بالاخره با طمأنینه حاصل بشه. و چشیدن و امثال ذلک لازم نیست. در مسئله اونجا که لا یفسده الاختبار، اونجا که لا یفسده الاختبار، اختبار یکی از راه هاست، حتما باید اختبار بکنه نیست. روایتی از محمد ابن عیس نقل کرده که حالا انشاءالله اگه فرصت شد اون روایت باید بخونیم، که بعضی از راویان این گفتن مجهول است و این روایت مورد اعتماد نیست. بر فرض این روایت مورد اعتماد باشه، مشکلی در مسئله ایجاد نمیکنه. اون روایت اینه که از امام سلام الله علیه سوال میکنن به این که این کالای رو میخواد بخره، آیا بچشه یا نچشه؟ فرمود اگر قصد خریدن داره واقعا بخواد بخره، بله بچشه. یه مقداری از این شیره را، یه مقداری از اون روغن را، یه مقداری از اون عسل را، یه مقداری از بله اینا رو میتونه بچشه. اگر قصد خریدن ندارد این رو بهانه قرار نده، این اکل مال به باطل است، به عنوان که من میخوام بخرم بعد مطابق با ذوق من در نیامد از این مغازه به مغازه دیگه تکدی کنه، این مشروع نیست. اگر قصد خرید دارد بچشد. خب ظاهرش اینه که باید اختبار رو کنه دیگه. اگر ظاهر این روایت محمد ابن عیس این است که اختبار بکنه، خب فرمایش صاحب سرای رو درست در میاد. ایشون فرمود چیزی که لا یفسدون اختبار، باید اختبار بشه. شما میگید اشتراط صحت کافیست، براءت از عیب کافیست، بس کافیست به مانند آن، در حالی که روایت میگه باید که بچشه. این یه نقد روشنی دارد که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بهش عنایت کرد و پاسخ هم دادن، و این است که این شخص سوال کرده که چیکار بکنه، آیا میتونه بچشه یا نه. حضرت که فرمود فلیذوق، این امر وارد عقیب حضر یا مقام توهم حضر است، و اینه که چشیدن بار مردم حرامه دیگه، چه کم چه زیاد. گرفتن یه حب انگور بالاخره حرامه دیگه، یه حب کشمش حرامه دیگه. برای کسی که میخواهد انگور بخرد یا کشمش بخرد یا خرما بخرد، این رو شارع تجویز کرده نه ایجاب کرده. پس ها هنا احکام و سلاسه. یه حکم اینه کسی نمیخواد انگور بخره یا خرما بخره، خب یه حب کشمش بگیریم ما مردم حرامه دیگه، این یکی. دوم این که واقعا قصد خرید دارد، قصد خرید دارد، میتواند بچشد، نه باید بچشد. باید حکم سوم است که استفاده نمیشه. قبل اگر قصد خرید ندارد که خوردن مال مردم حرام، اگر قصد خرید دارد، این جایی که جای توهم حرمت بود، حرمت رخت برمی‌بندد، تجویز به ترخیص می‌آید. این شخص میتواند یه حب انگور از این انگور بگیرد. سه، آیا واجب است که این کار را انجام بده؟ نه، چه وجوبی دارد؟ راه های دیگری هست برای رفع غرر. مگر خریدن واجبه؟ مگر رفع غرر منحصر در همین است؟ پنج شش وجه دارد دیگر. نه خریدن واجب است، نه رفع غرر منحصر در چشیدن مال مردمه. پس اگر حضرت فرمود فلیذوق، یعنی یجوز لک ذوقه، در موردی که اگر قصد اشترا نداشتی میشه حرام. پس اگر هم امر باشد، امر در مقام حذر است، توهم حذر است، مورد حذر است. فتحصل که از این روایت چیزی بر نمی آید که فرمایش مرحوم سابسرا ابن عدی سابسرا در بیاد، ولو وجوب وضعی، وجوب تکلیفی در نیاد، وجوب وضعی در بیاد، وجوب وضعی هم در نمیاد. حضرت نمیخواد بفهمد که شرط صحت خریدن این کن از کالاها اختبار است. نه، موارد دیگر که اختبار جایز نبود، اینجا جایز است. بیش از جواز اختبار ادش در نمیاد. حالا اگر کسی طمأنینه‌اش در این گونه از موارد با اختبار حل میشه و حاصل میشه، در بعضی موارد درصدی از اطمینان با این اختبار حل میشه، نظیر همین کارهای رایج که میگن به شرط چاقو، یعنی این هندوانه الف رو چاقو بزن هندوانه با رو بخر. خب بعضیا همون هندوانه پاره شده رو میخرن، اینجا دیگه کاملا مطمئنن که این میوه همین طعم رو دارد. اما اگر چون که مال یه مجموعه است، این یه درصدی تو معنینه برش پیدا میشه، اول معلوم است که همش مال یه باغ باشه، همه رو در یه فصل در یه زمان چیده باشن، همه اینها رو به آفتاب باشه، خب اینا خیلی دخیله دیگه، ولی یه مقداری که بتواند به او آرامش بدهد و آرام کند هست که قرار رفت میشه. بعد هم اگر یه وقتی خلاف در آمد، این شرط چاقو منظر اسقاط خیار نیست. یه وقت هست که در تلیه فروش میگن من این رو خریدم و او رو فروختم با اسقاط کافه خیارات، حتی بعضی از این قبال ها میبسن برو قبن باشه، قبن فاحشم باشه، اسقاط خیارات کردم. حالا معنای اسقاط خیارات چیه؟ متوبعث خیارات بیاد، یعنی از خیار نیاورد یا خیار آورده رو ساقط بکنیم، بالاخره خیار ساقط میشه. اما این به شرط چاقو معنی اسقاط خیاره که هر چه در آمد، ولو این هندوانه ها مال یه باغ نباشه یا نه، اگه مال یه باغ نبود و مال یه فصل نبود و مال یه شهر نبود، مال یه روستا نبود، مجموع انباری رو شما جمع کردید روی یه وانت گذاشتید، یکی رو شکندید خب در آمد، یکی دیگه غیر شیرین در نمیاد، تو به خیار داره دیگه، این میشه قبن، این میشه قش در معامله. و شرط چاقو معنیش اینه که همه اینها مال یه باقه، همه اینها در یه روز چیدن، حالا یه روز با فاصله های کم، یه وقت است که یکی زود رست یکی دیر رست، اینها این که نیست که، وگرنه اون میشه قش اش در معامله. علی حال در مال یفسد الاختبار، اختبار لازم نیست، راه های دیگر هست. مال لا یفسد الاختبار، اختبار واجب نیست، اینی که ابن ادریس در بعض از فرمایشات فرمودن، ولی یکی از راهاش اختباره. حالا بقیه فرو بره فردا ان شاء الله. والحمدلله.